Sabah oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve gala aleyhisselam la gurbete bin nevafil اذا اذرت بالفرائض لا قربت بالنوافل اذا اذرت بالفرائض تقربی به وسیله کارهای مستحب که نفلند و اضافه هستند بر واجب تحقق پیدا نمی کند اگر انجام این نوافل ضرر به فرائض بزند. گفت ترک واجب کردم مستحب جا آوردم، این فایده نداره. در کبرای کلیش دو تا چهار تاست دیگه، مستحب است و واجب، واجب تق تقدم داره. بنابراین باشد انسان مستحبی انجام بده که بعد ضرر به واجب بزن، واجبش ترک بشه، خب طبیعتا نباید این کار بکنه و این حسن ندارد، لذا مایه تقرب هم نیست. لا قربت به نوافل ادا عدرت به فرائض. انما الکلام در بحث مصادیقشه که واقعا ما در فضای کارهای حالا زندگیمون و چه فردی چه اجتماعی یه سری چیزا رو بهش اهتمام می‌ورزیم و تقیدی داریم و حال این که چه بسا جزو نوافل باشد و از اون طرف فرائضی رو ترک می‌کنیم. حالا یک موقعی تعریف می‌کردن که آقای فلانی خیلی آدم خوبیه، مثلا بعضش خوبه بازاریه توی تهران و زیارت هر ماهه یا هر هفته حضرت رضا سلام الله علیهش ترک نمیشه، برید پرواز مثلا پیشا پیش خلصه چند ماهشو گرفته و خلصه میرد و میاد. خب این زیارت حضرت رضا سلام الله علیه خیلی خوبه، انشالله خدا قسمتون بکنه. تو این اگه در کنار این باشد که مثلا رسیدگی مستمندان و نیازمندان و یه سری واجبای دیگهی که به عهده ما هست رو انجام بده، خب خوبه. و الا که و تو این چیزا ما تو زندگی زیاد داریم، مستحباتی که براش خیلی ارزش قائلیم و بعد به واجباتی که هست احتمال می‌ورزیم. طرف ممکنه مثلا واجبات مالی که فقط خصوص خمس و زکات نیست، واقعا نیازمندی که هست انسان بتواند نیازش رو برآورده کنه و مشکلاتی که هستش، دختر و پسر میخواد ازدواج کنه، میتونه آدم کمک بکنه. حالا اینو بگذار میخوام برم عمره، مستحبه، خیلی مستحبه، با ارزش هم هستش، ولی لا قربت به نوافل اذا اذرت به فرائض مستاق تو زندگی ما زیاد پیدا میکنه. حالا در این که حالا چیزی تو این اولویت بندی ها هم خدمت رو عرض کنم که باز توی نظام ارزی چیزی داره براش ارزش بیشتری قائلیم. تو همین فضا ما با خانوادمون خدمت شما عرض کنم که یعنی با بچه های اینا عمره مشرف نشده بودیم، با همه اعضای خانواده هنوزم نشدیم. یه موقعی جور شد که بریم، مقدمات کارم انجام دادیم. اون موقع داماد ما از طرف دانشگاه رفته بودن مالزی و همشهره اینا اونجا بودن. همشهره ما اونجا احساس قربت میکرد، زنگ زد که پاشید بیاد مالزی. گفتیم ما تعطیلات هستیم، برنامه‌ریزی کردیم که عمره مشرف. ایشون اصرار داشت که بیاد اونجا، من استخاره کردم برای اینکه عمره رو ترک کنیم که بریم مالزی. جریان حضرت موسی سلام الله علیه اومد که از آن است من جانب طور نارن و خب فعال الاهل بود و اینی آن است. خب آیه خیلی معنیداری بود تو این فضا. زنگ زدن مشهد خدمت ابوی که ما اقدام کردیم برای عمره، همشیره میگه که بیاد مالزی، به نظر شما کدوم میگه ثوابش بیشتره؟ ایشون خیلی محکم بدون مکث به زرس قاطعه فرمودن برید مالزی، ثوابش بیشتر، چون که مسلمان رو خوشحال میکنید. به خانواده گفتم، خانواده من چون دیگه خیلی ابوی رو قبول داره، گفت چون حاجای شما میگه آدم قبول میره، بلا مکه رو آدم راه کنه به مالزی. ما رفتیم و اون هزینه که می‌خواستیم بریم مکه کنیم و بیشتر کردیم رفتیم اونجا. و البته یک سفر دو هفته اونجا بودیم، سفر تبلیغی خوبی شد که توی خاطراتم نوشتم اگر باز پول پیدا کنم باز حاضرم از جیب خودم دوباره این سفر تبلیغی برم و منشأ برکات بعدی هم شد و با یه فاصله سبب شد که جماعت مصطفی اونجا مرکزی بزنه. ولی در این حال میخوام این معیارهای ارزشی کار مکه بریم یا بریم اونجا که مسلمان خوش بفهمدن به حسب روایات صحیحه برید اونجا مسلمان رو خوشحال کنید ثوابش بیشتره. این خیلی تو قالب فکری ارزشی مرا نمی گنجه این قضیه. علایالم لا قربت به نوافل ادا عبد را به فرارز انشاءالله خدا بند توفیق فهم صحیح معارف اسلام و عمل نبیش رو عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مباحثه اصول بحثمون در رابطه با موضوع علم بود. گفتیم در دو جهت بحث داریم، یکی اینکه آیا علم و هر علمی نیاز به موضوع واحد دارد یا ندارد که بحث گذشت. جنبندی بحثم این شد که بله هر علمی نیاز به موضوع واحد داره، ولی مراد از موضوع واحد این موضوعات مسائل و جامع ذاتی بین موضوعات مسائل نیست. با اون تعریفی که کرده شد یا جامع مقولی بین موضوعات مسائل که بعد اشکال شد که این جامع قابل تصویر هست یا قابل تصویر نیست و همسایه، بلکه مراد از موضوع واحد اون بحث محوری است که مسائل علم در رابطه با او بحث می کند، اما از این که در مقام تدوین و بیان مسئله اون موضوع محوری به عنوان موضوع قضیه قرار بگیره یا به عنوان محمول قضیه قرار بگیره، اون بحثی که مسائل علم درباره اون بحث می کند مراد موضوع علم، و از این جهت هر علم موضوع داره. تأکید می کنم با این تعریف، نه اون تعریف جامعه ذاتی یا جامعه مقولی بین موضوعات مسائل، که این نکته ایست که یعنی در واقع اگر خواسته باشیم بگیم موضوع علم اون جامعه ذاتی بین موضوعات مسائله، خب بله ما هم مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم عراقی قدس الله اسرارهم، بله ما هم قائلیم که علم نیاز نیست و یا چه بسا نمیتواند که موضوع واحد داشته باشد. موضوع با این تعریف، ولی موضوع به اون معنای بحث محوری که مسائل علم برای اون هست و در مورد اون سخن میگوید و مرتبط با اون هستش و همون سبب شده است که اینها جمع شدن به عنوان موضوعات و مسائل یک علم در نظر گرفته شدن، این لابد و منه وجدانیه و طبیعی است که باید باشن. لذا در تعابیر مثل حضرت امام قدس الله نفسه که منکر وجود جامع ذاتی بین موضوعات مسائل هستن، تعبیر ایشون سنخیت بین مسائل یک علم هست که این سنخیت اون تناسب به تعبیری و سنخیت سبب شده است که این مسائل دور هم جمع بشن به عنوان مسائل یک علم، جزو مسائل علم دیگری در نظر گرفته نشدن یا مسائل دیگر جز این علم نمیان. چرا؟ بدانید که یک نسبتی بین این هست، تسامخی، سنخیتی و ربطی بین این هستش که اون ربط سبب میشد در واقع نخ تسبیحه که این مسائل رو جمع میکنه و دیگر مسائل رو شامل نمیشه. به این معنا علم نیاز به موضوع داره. خب بعد از اینکه علم نیاز به موضوع دارد، بحث تعریف موضوع علم هست که بر اساس اون بیانی که میگفتن موضوع علم جامع ذاتی بین موضوعات مسائل باشه، تعریف این هستش که علم آن موضوع علم آن است که یبحث عن عوارض ذاتیه، و بعد بحث‌های مفصلی که حالا عوارض چند قسمن، ذاتی و عرضی و بعض مواردی که محل خلاف است و عرض قریب و عرض بعید و امثال اینا که اگر اجازه فرمایید از این بحث بگذاریم، خیلی دیگر بحث اصولی اونجوری نیستش دیگه، بحث منطقی فلسفی است و کمی هم شاید سنگین باشه. لذا از این بحث میگذاریم. اونی که باز حالا یه مداری تأثیر دارد در فضای کلی بحث، بحث در ادامه این بحث، بحث تمایز علومه. با این حرفی که گفته شد در بحث موضوع علم، سوال این است که تمایز علوم به چیه؟ تفاوت یک علم و تمایز یک علم با علم دیگه در چی هستش؟ نظرات مختلفی مطرح شده، یا به تعبیر احتمالات، چون برخی مثلا مرحوم آخوند در کفایه آوردن ولی حالا خیلی قائلم براش مشخص نیست. یک قول که مشهورم هست این است که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، و همون مبنایی که گفته شد دیگه، که هر علم موضوعی دارد و موضوعش هم به حسب اون تعریف ما یبحث عن عوارض ذاتیه، طبیعتا خب این علم برای خودش موضوعی داره، اون علم هم برای خودش موضوع دیگری دارد، علم دیگری برای خودش موضوع دیگری داره، و نتیجه میشند که محور تشخیص و تفاوت علوم از یک دیگه میشه موضوع. خب به همون مدلی که قبلا اشکال میشد بر اصل مبنا و میگفتن که نمیتوانیم یک جامعه در نظر بگیریم برای همه علوم، اون اشکالات برای مبنا هم میاد دیگه، اشکال میشه مبنایی. لذا مثلا نقض شده است که شما در علم صرف و نحو و مثلا بلاغت اینها موضوعشون کلمه است و کلام، از موضوع موضوع دیگه، ولی در علوم مختلف اشکال شد. این اشکال، از این اشکال جواب دادن که درست کلمه یا مثلا موضوع بحث قرار میگیرد هم در علم صرف هم در علم نحو هم در بلاغت، کلمه و کلام در این موضوع هستش، اما حسیاتش متفاوته. در علم صرف که موضوع قرار میگیره از باب اون صحت و اعتلالشه و واژه شناسیش، در بحث نحو که موضوع قرار میگیره از حس اعراب و بنایشه، در خدمت شما عرض کنم که بلاغت که علم بلاغت موضوع قرار میگیره از حس فصاحت و بلاغت و تناسب با موقعیت و جمله و امثال ایناست، لذا حسش متفاوته دیگه. اون حسیات سبب تمایز بین خدمت شما عرض کنم که موضوعات مختلف میشن. اینا رو این اشکال و جواب، و به نظرم جواب هم درسته، یعنی اون حیثیتی که درش هست متمایز میکنه این علم رو و موضوع این علم رو از موضوع علم دیگری، ولی در این حال اون اشکالات مبنایی که بر اصل موضوع بود وقتی قائل باشیم اینجا طبیعتا دیگه موضوع واحدی نداریم که باید خواسته باشیم تمایز علوم رو به تمایز موضوعات بگیریم. قول دوم یا احتمال دوم این است که تمایز علوم به محمولات باشه، موضوع داریم، محمول داریم و قضیه که ترکیب این دوتاست. اون رو مرحوم آخوند در کفایه نقل کردن، ولی حالا قائلش کی هست قائلی براش مشخص نیست. یعنی همون سیستمی که مطرح میشد که هر علم موضوع واحد باید داشته باشد، که یک جامعه موضوعی باشد که جامعه ذاتی بین موضوعاته، در مورد محمول هم میگن که باید یک محمولی باشد که جامعه ذاتی بین محمولات باشه، که مثلا در علم اصول بحث از حجیت است، محمول حجته، مثلا خبر واحد حجت است یا نه، ظهور حجت است یا نه، اجماع حجت است یا نه. در علم فقه محمول اون احکامه، فلان چیز واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است، مباح است و همینطور. این به عنوان یکی از احتمالات ذکر شده و خدمت شما عرض کنم که مرحوم آخوند همونطور که قبلا خوندیم اشکال میکنن، و قبلا در بحث موضوع مرحوم آخوند اشکال داشتن که اگر بگیم تفاوت موضوع سبب تفاوت علم میشود، خب در هر بابی در علم ابواب مختلف داره، موضوعش متفاوته، پس بعد بگیم هر بابی خودش یک علم جداست. بلکه بالاتر از این هر مسئله میشود علم جدا. این اشکال مرحوم آخوند داشتن نسبت به محمول هم اینو میفهمن، میگن اگه محمولات خواسته باشن معیار تمایز علوم باشن، چون محمول ها متفاوتند، بعد هر بابی که محمول خواسته باشن، مثلا باب واجبات یک علم باشه، باب مستحبات یک علم باشه، باب مکروهات مثلا تو فقه علم باشن، ولی اینکه اینطور نیستش. خب ما اونجا عرض کردیم که اون جامع ذاتی که جامع مقولی باشد که لایندرج تحت جامع آخر، این معیار نیست در علم، چون بعضی اینطور جواب دادن به اشکال مرحوم آخوند. اشکال مرحوم آخوند رو یادتونه خوندیم، جواب دادن که نه، ما میگیم جامع ذاتی که جامع مقولی است، جامع مقولی و مقولات عشر است که فوقش جامع ذاتی نیستش، این میشه موضوع علم. ولذا این بحث پیش نمیاد، به خاطر اینکه زیر مجموعه ها درسته یک جامعی برای خودشون دارن، ولی جامعه فوقی هست و اون فوقش فوقی داره، و اون جامعی که یندرج تحت جامعه آخر موضوع علم نیست، ولذا اشکال شما مرحوم آخوند وارد نیست. اینو خوندی یادتونه که اونجا عرض کردیم این جواب درست نیست، اینکه موضوع یک جامعه ذاتی مقولی باشد که لا یندرج تحت جامعه آخر، این حرف درست نیست. بدانیم که خب ما عملا میبینیم که یک خدمت شما عرض کنیم که علم وقتی گسترش پیدا کرد، این شعوبش هر کدوم یک علم جدایی میشه. وقتی علم جدایی شد، معنیش اینه که اون زیر مجموعه یندرج تحت یک جامعه آخری، ولی چون گسترش پیدا کرده، این خودش علم جدایی شده. مثل که علم پزشکیه، بعد شما میاد مثلا فرض کنید میاد روی خدمت شما چشم پزشکی، بعد تو چشمش هم برای قرنیه و شبکیه و هر کدومش یک باب جدایی و تخصص جدایی باز میکنید. این مشکلی ندارد که موضوع علم یه جامعه باشد که یندرج تحت جامعه دیگری، ولی باید معیار داشته باشد که بین این علوم به هم تمایز داشته باشد. لذا اون اشکال معلوم آخوند که بود و جوابی که داده شد، جواب رو نپذیرفتیم. ولی در این حال گفتیم اشکال معلوم آخوند هم وارد نیست، به دلیل که اینجور نیستش که مستلزم این باشد اگر تفاوتی جزئی کرد حتما اینا برای هر کدوم یک علم مستقلی در نظر گرفته شود، چون برای یک علم مستقل در نظر گرفتن معیارها و چارچوب‌های مد نظر هستش. عرض کردیم مثلا خود علم فقه گسترش پیدا کرد، یه مقدار مقدماتش برایش درست کردن، از این مقدمات توش بحث‌های رجالی و حدیثی و درجات حدیث و اصول بودش، بعد کم کم اینا توسعه پیدا کرد، اینا رو به شعبش کردن، جداش کردن، اصول فقهش رو جدا کردن، رجالش رو جدا کردن، درجات حدیث رو جدا کردن، و عملا روند طبیعی رشد علوم هم اینطور هستش. و چون مثلا فرض کنید اینا هر کدوم یه موضوعی داشتن، میباید یک علم مستقل باشن، نه اون موقعی که گسترش پیدا نکرده بود همه تحت علم واحد بحث می‌شدن، بعد که توسعه پیدا می‌کنند به تدریج میشن علم جدید. یه امر مثلا قطعی تکوینی هم نیستش، ممکنه شما تو مدتی همین رو به عنوان علم واحد در نظر بگیرید، فوقش بابش خیلی مبسوطه، بعد شما باید بدین مثلا به صورت طبیعی اینو تخصصی کنید، فقه های تخصصی، فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه عبادی، اینا رو مشکلی نداره. شما هم بیاد مثلا به عنوان فقه سیاسی علم تعریف کنید، به عنوان فقه مثلا خانواده یه علم رو تعریف کنید، مشکلی پیش نمیاد که بعد بگید خب اینا تحت جامعه باید. این یه چیز طبیعی است، بنظر اشکال به نظر میاد که اشکال مرحوم آخوند وارد نباشه، گرچه اون جوابی هم که آخوند بر اساس جامعه ذاتی دادن اون جواب هم وارد کرد. بفرمایید. همین بحثی بود که اشکال شد دیگه، به خاطر همین قائل شدن که نمیتونیم موضوع واحد داشته باشیم به این معنی. آره لزوما امروز هم اول بحث همین عرض کردیم که اگر ما خواسته باشیم موضوع رو به عنوان یک جامعه ذاتی یا جامعه مقبولی در نظر بگیریم، بله ما هم قائلیم که همچین موضوع علم موضوع واحد به این معنا نداره، ولی به اون معنایی که مرحوم شهید صد فرمودن در اون جلسه اخیر خوندیم که به معنای به اون محور اصلی علم که مباحث اون علم مرتبط به اون هست، به این معنا ما موضوع داریم و گفتیم یک چیز طبیعی هم هستش که آره امروز هم باز بهش اشاره میکنیم که وقتی میرن دنبال مسائل یک علم میگردن برای قرضی، یک جنبه‌ای در نظرشون هست، اون جنبه دخالت داره در اون قرض و اون نخ تسبیح هستش که این مسائل رو جمع کرده و شاخصه این مسائل هست که دخالتشون در اون قرض واحد. قول سومی که هست که تمایز علوم به تمایز اغراضشه. هر علمی برای یک غرضی تدوین شده، به تعبیر برای یک هدفی تدوین شده است. اون محور اصلی که سبب می شود علم از علم دیگری تفکیک بشه و متمایز بشه، اون غرض علم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه قائل به این بحث هست، قائل به این قوله که تمایز علوم به تمایز غرض هستش. اشکال شده که غرض بر چه چیزی مترتب می شود؟ بر موضوعات و مسائل علم. یعنی بعد این مسائل علم یک به یک کنار هم بیاد تا اون غرض حاصل بشه. یادتون هست در این که گفتیم آیا در علم غرض استدلال کردن برای اینکه موضوع واحد هست، گفتن الواحد لا یستر الا عن الواحد، غرض واحد است پس باید موضوع علم هم واحد باشه. غرض نشأت گرفته از موضوع علم، که بعد اونجا گفته شد مثلا غرض واحد شخصی است و نوعی، روشن بود که غرض واحد نوعی است نه واحد شخصی، و موضوعات مسائل هم باید وحدت نوعی داشته باشن، موضوعات متعددند که باید یک جامعه داشته باشن که وحدت نوعی باشه، به تعبیری که اونجا بود اینجور استدلال میکردن. حالا شاهد عرضم اینه که این جهت مفروغ عنه، غرض نشأت گرفته و مولود این مسائل و موضوعات مسائل. خب اگر این باشه از نظر رتبی، تقدم رتبی با خودمی کیه؟ با موضوعات مسائل دیگه، با مسائل علمه، چون غرض نشأت گرفته از این هست. پس اگر شما میخواید به معیار تمایز علوم رو غرض قرار بدید، در مرحله قبلش باید تمایز علوم رو به چی قرار بدید؟ به موضوعاتش، مسائلش، محمولاتش، اون چیزایی که غرض از اون نشأت میگیره، تقدم رتبی داره. این اشکالی که به فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه شده. اشکال به نظر میرسه که قابل جواب باشه، و اون اینی که درسته در مقام وجود پیدا کردن باید این موضوع و محمول و مسئله باشد، این رو شما بدانی و بهش عمل بکنی تو غرض حاصل بشه. مثلا اگر گفته میشد که صرف و نحو برای حفظ لسان است از خطای در تکلم، بعد اون مسائل رو بدونی، اون قواعد و فرمولا رو بدونی، بهش هم عمل بکنی تا در سخن خطا نکن. اگر منطق گفته میشود که برای حفظ فکر است از خطا، خب باید اون فرمولا رو بدونی تا رو عمل بکنی تا اون غرض که حفظ از خطا هست در فکر کردن حاصل بشه. این قبول. اما در مقام تدوین علم قضیه برعکسه. شما اول همونطور که اشاره کردیم یک غرضی رو در نظر میگیرید، بعد اون مباحث و مسائلی که در اون غرض تأثیر گذار هستند چکارش میکنی؟ اون رو جمع میکنی، میخواید با درست صحبت کنی. خب چه چیزایی در درست صحبت کردن تأثیر داره؟ هر مسئله که سبب بشه که شما توجه به و عمل به اون قاعده و فرمول شما رو در درست صحبت کردن کمک بکنه، همه رو ردیف میکنه، یه دو پنجاه صد تا مسئله، اینا میشن مسائل مثلا علم سرخونه یا میشن مسائل منطق. شما میخوای ببینید که ابزار استنباط شما چه چیزی است. شما در استنباط به اجتهاد، استنباط احکام از متون چه چیزی نیاز دارید؟ غرضتون توانمندی برای استنباط احکام شرعی از متون دینی است. بعد به تناسب این غرض میبینید بررسی میکنید چه چیزی در این جد دخالت داره. بعد میشه یه دو سه چهار پنج پنجاه مسائل این موضوع میشه. پس در مقام تدوین علم اونی که محور هست چیه؟ غرض. بر اساس اون غرض شما میرید مسائل رو جمع میکنید. همون نکته گفتیم در فرمایش حضرت امام هم بود که میگفتن موضوع واحد قبول نمیکردن در علم، ولی میگفتن یه سنخیتی بین مسائل علم هست. اون سنخیت چیزیست که دخالت در غرض داره. لذا ما له دخل فی هذا الغرض جمع میشه به عنوان مسائل این علم. لذا طبق این حرف اگر بگیم تمایز علوم به چی چیز است، جواب بدن به غرض که فرمایش مرحوم آخونده اشکال وارد نیست. این که بگیم ترتب موضوعیش خدمت شما عرض کنم که از حیث تکون اول باید اون موضوعات و مسائل رو بدانی و عمل بکنی و غرض مولود این هاست. درسته غرض در مقام تحقق خارجی مولود این هاست و معلول مرتبش متأخره، اما در مقام انگیزه شدن برای تدوین علم اونی که محور هست غرض علم هست که بر اساس او جمع میکنن مسائل علم رو. به رضا این قول میتواند درست باشه، اشکال حداقل وارد نیست. حالا جنبندیش رو عرض میکنیم. قول چهارمی هست که این رو دیگه سریع بگیم و بحث رو تمام کنیم، وسط بحث نمونیم، که تمایز علوم به تمایز مسائلشه. مسائل قضایی ها ترکیب است دیگه از موضوع محمول. قول اول تمایز به موضوعات بود، قول دوم تمایز به محمولات بود، قول سوم تمایز به غرض بود، قول چهارم تمایز به مسائل هست. یعنی قضایی های هر علمی و مسائل هر علمی با قضایی علم دیگری متفاوت است و این تفاوت مسائل سبب تمایز علم می شود. قول پنجمی هست که تفصیل دادن بین تمایز علوم در مقام تعلیم و تعلم و تمایز علوم در مقام تدوین. در مقام تدوین، تدوین علم، گفتن که اگر همون غرض خارجی مد نظر هستش، یه غرضی شما دارید و بر اساس اون شما مسائل رو جمع کنید، خب اون غرض می شود معیار تمایز علوم. اما اگر که این در مقام تدوینه، اما در مقام تعلیم و تعلم میخواد آموزش بدید، در مقام تعلیم و تعلم شما به خیلی چیزا میتونید تمایز قائل بشید. ممکنه موضوعات دسته‌بندی کنید، بگه این موضوع مال این علم، اون موضوع مال اون علم. ممکنه شما خود محمولات رو، ممکن است مسائل رو، و حتی ممکن مثلا شما فهرست مباحث رو در نظر بگیرید، این فهرست مال فلان علم، اون فهرست مال. در مقام تعلیم ها خود آموزش بدید، طرف مقابلتون بگید تفاوت توجه داشته باش که این علم این بحث رو توش می‌کنه، اون علم اون بحث رو. همه اینها ممکنه دیگه، چون وقتی شما غرضتون متمایز شد، بر اساس اون غرض متمایز یک مجموعه مسائل متمایز از مجموعه مسائل دیگر رو جمع کنید برای موضوعش، محمولش، کل قضیه متفاوت میشه. جهتگیری بحثتون و حیثیت بحثتون متفاوت میشه، همه در جهت اون چیه؟ غرضی که دارید. در مقام تعلیم و تعلم میتواند متفاوت باشد، ولی در اصل قضیه در مقام تدوین میشود غرض، همون غرض خدمت شما عرض کنم، معیار تمایز علوم. این چند قولی که مطرح شده. به نظر میرسد حالا قول سوم اصله، قول پنجم که هست یه در واقع جمع بین اوناست. در واقع اصل می شود همون فرمایش مرحوم آخوند که تمایز علوم به تمایز غرضه در مقام تدوین، همون چیزی که عرض کردیم. این محور اصلی است، به تناسب اون شما موضوع جمع میکنید، مسئله جمع میکنید و دور هم یک علم رو تشکیل میده. لذا محور اصلی، تأکید میکنم، محور اصلی در تمام علوم میشود غرض. بله وقتی که علم تشکیل شد و تدوین شد، حالا این مطلب پنجم عرض کردم، این یک حالت جمع‌بندی است دیگه. وقتی جمع آوری شد و یک هویتی پیدا کرد، یک علم جدید تولید شد بر اساس اون غرضی که خواسته که داشتید، مسائل جمع شد، موضوعاتی، معمولاتی، مسائل یه فهرست مباحثی، شما وقتی میخواد آموزش بدید در مقام تعلیم و تعلم میتوانید اون موضوع رو محور قرار بدید، معمول رو محور قرار بدید، مجموعه مسائل و فهرست مسائل قرار بدید، اون دیگه یک امری است در مقام تعلیم و تعلم، در واقع امر سلیقه‌ای هستش. الا محور اصلی در تمام علوم میشود اقراض علوم. که تمایزشون چیه؟ بله، تمایز مرحوم آقای خویی است. تمایز محمولات میخواد بفرمایید؟ خب بعد چه تفسیری میخواد براش بکنید؟ نه حالا همین نکته تفسیر بکنید بعد به نکته بعدی. خواهم بگم که ببینید اون تمایز به موضوع محمول رو بحث کردیم که قول اول و دوم بود دیگه، تمایز به موضوع، تمایز به محمولات.
میگه تمایز به چیه؟ در مقام تعلیم میگه تمایز به چیه؟
خب
در مقام نفس
اون،
در مقام
سکون
و
نفس الان
اونم
میگه
تمایز
به چیه؟ تفسیری سزلیه. ممنون از بیانتون، ولی خب مورد قبول نیست. نفرما شما قبول نیست، در عرض میکنم دقت چه نگه میگم، نه که نقل شما قابل قبول نیست، اون بحث رو عرض میکنم که عرضم بیانید قابل قبول نیست، این معنی که اون محور اصلی تأکید میکنم و تکرار، محور اصلی غرضه، به تناسب اون غرض مسائل مرتبط به اون جمع میشود، مسائل مرتبط به اون بعد یک سنخیت به هم بشته باشن، در تعبیر حضرت امام بود، این رو میپذیریم. لذا یه مدل مجموعه جمع میشه که به اون مدل قبلی متفاوته، درست؟ این اگه منظور هست مورد قبوله، اینو قبلا هم گفتم تکرار کنم. بس الله علی محمد.